بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، فصل الله على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد. شهادت مظلومانه حضرت صدیقه اطهر فاطمه مرضیه سلام الله علیها رو به محضر مقدس ولی الله العظم صلوات الله علیه، نیابت معظمش و همه شیعیان اون بزرگوار، خصوصا شما عزیزان، تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشالله که در دنیا مشمول دعای خیر اون بزرگوار و فرزند اطهرش علیهم السلام باشیم و آخرت هم مشمول شفاعت اون بانوی عظیم قرار بگیریم انشالله. قبل از بیان عرایزم یک نکته احکام عرض بکنم. برگرداندن نیت در مواردی که عرض میکنم صحیح نیست. یعنی تو این مواردی که میخوام بگم 5 تا مورده، نیت رو نمیشه تغییر داد. تغییر نیت جایز. اول، از نماز ظهر به نماز عصر. از نماز ظهر ما نمیتونیم تغییر نیت بدیم به نماز عصر، برای اینکه در وقت مخصوص خود نماز ظهره. در وقت مشترکش اشکالی نداره، در وقت مخصوصش نمیشه. از نماز مغرب به نماز عشا هم همینجور نمیشه تغییر نیت داد. از نماز قضا به نماز ادا تغییر نیت جایز نیست، نمیتونیم تغییر بدیم نیت رو. چهارم، از نماز فرادا به نماز جماعت نمیتونیم تغییر نیت بدیم، وقتی نیت فرادا شده داره انجام میشه. پنجم، از نماز واجب نمیتونیم تغییر نیت بدیم به نماز مستحب، مگر برای رسیدن به نماز جماعت باشه. نماز واجبی رو ما شروع کردیم، نماز جماعت میخواد شروع بشه، احساس میکنیم نماز جماعت میخواد شروع بشه، ما میتونیم نماز واجب خودمون رو تغییر نیت بدیم به فرادا، تمامش کنیم که به جماعت برسیم. در غیر این صورت، یعنی نماز جماعت در کار نیست، ما نمیتونیم نیت از نماز واجب به نماز مستحب داشته باشیم. اما بحثی رو من دیشب در شب شهادت بنا به روایت مشهوری، شهادت حضرت صدیقه اطهر صلوات الله علیها، آغاز کردم که امشب هم در شب پایانی عرایزم، البته مطلب تمام نمیشه، یه بحث تفسیر رو ما آغاز کردیم، به توفیق الهی در اون 3 جلسه‌ای که در دهه دیگر فاطمیه انشاءالله زنده بودیم به قید حیات، در خدمت شما بزرگواران راجع به همین مطلب تفسیری و نکات مهم از سوره نور مطالب دیگری رو به شما عرض خواهیم کرد. بحثی که دیشب آغاز شد و امشب هم ادامه اون بحث رو خدمت شما عرض میکنم، بحث تفسیری از نکاتی مهم پیرامون سوره نورانی نور هست. سوره بسیار مهم، 64 آیه‌ای، دیشب هم عرض کردیم. گفتیم هر جامعه‌ای غیر از جامعه دینی و اسلامی هم که اعتقادی به قرآن کریم و اعتقاد به سوره نور نداره، این سوره میتواند امنیت اجتماعی بیاره، حجاب و عفاف و حیا بیاره، استحکام جامعه رو در بر داشته باشه، استحکام بنیان خانواده رو داشته باشه. همه جوامع بشری دنبال همین اصول و ارزش ها هستن. لذا اگر دینی هم نبود، جامعه اسلامی هم نبود، باز میتونه متمسک بشه برای کسب این ارزش ها و فضایل به این سوره مقدس، سوره نور. لذا برای همه جوامع بشری، حتی فارغ از احکام دینی و مکتب دینی، میتونه براشون کاربردی باشه. لذا سوره نور رو ما شروع کردیم، به نام سوره حجاب و عفاف معروفه. لذا دیشب هم عرض کردیم در منابع روایی هم به خانم ها خیلی توصیه شده، چون سوره حجاب و عفاف اصلا احکام و فرائضش اصول اعتقادی و اخلاقیه، بیشتر هم به درد خانم ها میخوره. لذا در منابع روایی ما گفتن عفت و حیا را، عفاف و حیا را برای خانم ها بیشتر تضمین میکنه مداومت بر خوندن این سوره. ما این بحث تفسیری رو از نکات مهم سوره نور شروع کردیم. آیه 1 سوره نور رو دیشب عرض کردیم، شامل 2 موضوع بود: فرائض و واجباتی که در این سوره بر بشر تکلیف شده. دوم، اصول اخلاقی و ارزشی بود که رعایتش تذکرون بود، یعنی تذکر و پند و عاقبت به خیری فردی و خانوادگی و اجتماعی رو در بر داشت. اما به آیه 2 اشاره کردیم، دیشب اینا رو عرض کردیم. آیه 2 اولین حد، اولین گناه رو در حدود 6 گانه بیان کرد، یعنی زنا، فحشا. حد زنا و فحشا را آیه 2 مشخص کرد که زدن 100 ضرب شلاق که لا رأفتون فی دین الله، فرمود هیچ رحمت و رعفتی هم نداشته باشید اگر میخواید بنیانهای خانواده و جامعتون مستحکم باشه. یعنی شلاق زننده حواسش باشه بدون رعفت و بدون رحمت. این رو کسی داره میگه که خالقه، منشأ رحمت و لطف برای بشره، خدای متعال سرچشمه همه فضایل و ارزش هاست. لذا فرمود در مورد این گناه، چون میدونه حدود 6 تاست، دیشب هم عرض کردیم، یکی از مهمترینش که اولین گناهی هم هست که حد تعذیرش رو مشخص کرده، مجازات و عقابش رو مشخص کرده، کیفرش رو مشخص کرده، زناست، فحشاست. آیه 2 سوره نور راجب حد زنا بود. اما امشب در نکته‌ای که میخوام عرض بکنم، در قالب چند نکته عرایض امشب من به شما عرض بکنم، نکته‌ای که میخوام عرض بکنم نکته 2، آیه 3 سوره مبارکه نور امشب میخوام بگم. آیه 3 فرمود از زانی لا ینکهو الا زانیتن او مشرکه. آیه 3 سوره مبارکه نور فرمود مرد زناکار ازدواج نمی کند مگر با زن زناکار او مشرکه، یا مانعت و جمع، یعنی یا مشرک یا زناکار. ببین صفت این گناه کثیف را، گناه آلودگی فحشا را همپایی شرک دانست، او مشرکه، یعنی فرق نمی کنه بین زنا و شرک. از زانیت لا ینکه ها الا زان او مشرک، زن زناکار هم همپایه مرد مشرک است یا مرد فاسد، مردی که مرتکب فحشا شده باشد. و حرم ذلک علی المؤمنین، ازدواج زناکار فاسد و مشرک بر مؤمنین حرام است. این آیه 3 سوره مبارکه نور، حرم علی المؤمنین، بر مؤمنین حرام شده است ازدواج کنن با مشرک، چون اونها لیاقت حضور در کنار فرد مؤمن و مؤمنه رو ندارن، لذا ممنوع کرد. من در شرح آیه 3، آیه 3 نور که امشب عرض کردم، در شرح آیه چند تا مطلب عرض کنم. یکی از زشت‌ترین گناه، اینها استخراج شده از منابع تفسیری ما راجب آیه 3 نوره، یکی از زشت‌ترین گناهانی که مطرح شده که همپایه شرک مطرح میشه در آیه 3 نور، فحشاست، چون استحکام اجتماع را به مخاطره میندازه، استحکام و بنیان خانواده را به مخاطره میندازه، تولد نسل حرام را ایجاد میکنه. لذا اسلام به شدت باهاش مقابله کرده با این گناه، اولین حد را هم برای این گناه قرار داده، اول بین حدود 6 گناه اولین حد را برای همین مطلب فحشا قرار داده. پویایی و نشاط جامعه را میگیره. البته در حد این اولین گناه همسردار و غیر همسردار رو باید تفکیک بکنیم. در آیه 2 صد ضرب شلاق جلده، صد ضرب شلاق رو معت جلده، یعنی صد ضرب شلاق را که بدون رأفت بر مرد فاسد که دوچار فحشا شده یا زنی که دوچار فحشا شده مقرر میکنه در آیه 2، دیشبم عرض کردیم برای کسانی است، مرد و زنی است که همسر نداشته باشن، برای مرد و زنی که متأهل باشن در منابع فقهی ما جای دیگری منشأ فقهی داره، جای دیگری دستورش میاد که اون اعدامه، اون شرایطش چیز دیگری است، جور دیگری است که مربوط به این آیه 2 و 3 نمیشه، در جای دیگه دستورش آمده. این برای کسانیه که متأهل نیستند، مجرد هستند که شلاق رو در نظر گرفت. دیشب هم گفتیم مرحوم صاحب جواهر در جواهر ثانیه‌اش فرمود حد مجازاتی است، کیفری است که در برابر مقدار مشخص شرعیش بیان شده. یعنی 6 تا گناه رو نام بردیم که حدش در عقابش و کیفرش در شرع آمده، وگرنه تعذیر کار قاضیه، در حدود اختیارات قاضی قرار داد. اینا رو دیشب تفکیک کردیم، از صاحب جواهر اونا رو نقل کردیم، در مسائل فقهیش تفکیک کردیم. در اسلام فیلم برداری را که برای اثبات همین صحنه زنا باشه، فحشا باشه، ممنوع کرد ورود به هر... البته نه به واسطه اینکه قبح و زشتی گناه کمه در زنا، نه، به واسطه اینکه اون چه که برای اسلام و مکتب اسلام مهمه، پیشوایان ما علیهم السلام مهمه، حفظ حریم و حرمت و آبروی افراده. لذا اثبات زنا به این دلیل سخته که 4 تا شاهد عادل نیاز بوده و فیلم برداری نمیتونه جای شاهد عادل رو بگیره. لذا با این تعبیر که ما عرض میکنیم حفظ حرمت و حریم افراد و آبروی افراد در جامعه مطرحه برای مکتب، پس نمیتونه ورود به حریم شخصی تلقی میکنه فیلم بردار، قاضی تعزیر میکنه فیلم بردار رو. فیلمبردار نمیتونه، فیلمبرداری نمیتونه جای شاهد عادل رو بگیره. عرض کردم به همین دلیل، نه به خاطر قوه و زشتی کمش، برای اینکه اثباتش رو سخت گرفته. خدا در آیه سوم فرمود مرد فاسد اهل فحشا نمیتونه در کنار زن مؤمنه زندگی بکنه و مرد مؤمن لازم نیست، بر او حرام است که زن مشرک یا زن زناکار و اهل فحشا رو در کنار خود، چون اینا شایستگی مؤمن و مؤمنه رو ندارند. این افراد عزیزان من در تفاسیر دو نوع تفسیر برای ذکر کردن برای آیه 3 نور، موضوع مورد بحث ما. بعضی از مفسرین، البته هر کدوم از فقها تابع هر یک از نظرات این مفسرین در دو جور اهل تفسیر شدن، یه نظر فقهی دادن، فتواهاشون منطبق بر نظراتیه که مفسرین دادن، شأن نزول آیه 3 رو بیان کردن. مفسرین دو نوع نظر دارن راجع به آیه 3، شأن نزول این آیه. البته شأن نزول در قالب و کلیت موضوع اینه که مردم مکه مهاجرین بودن، اینا آمدن به مدینه پیامبر رو یاری کنن. قالب اینها خب خانواده‌شون موندن، بعضیاشون زمین‌هاشون، زمین‌های زراعتیشون، باغاتشون، خانه‌هاشون، ملک و املاکشون همه در مکه مون به تصرف مشرکین درآمد. اونها همه رو گرفتن. لذا اکثر کسانی که از مکه مهاجرت کردن به قصد یاری و کمک و مساعدت و معونت نبی اکرم، اینها بی چیز بودن، آمدن در مدینه آدم گرفته بودن به لحاظ اقتصادی. من بارها به شما عرض کردم و اصحاب صفه، اصحاب پله نشین مسجد النبی حدود 400 نفر افراد بنام و سرشناسی هم هستن در مکه، اینا بروبیایی داشتن. اما خب با این وجودی که آمدن به مدینه دیگه چیزی همراهشون نیست، همه چیز اونها رو مشرکین مصادره کردن، گرفتن به ناحق، همه چیز اونها مصادره شد. بعضی از این افراد که آدمای بی چیزی به لحاظ اقتصادی و مالی شده بودن، آدمای بی پولی شده بودن، در فقر قرار گرفته بودن، اینها نگاه میکردن به بعضی از زنان مدینه. خوب دقت کنید، چون در مدینه بالاخره همه جور آدم بود، پیامبر مهاجرت کردن، تشریف آوردن، هجرت کردن به مدینه در سایه تشکیل حکومت اسلامی و نبی مکرم و آیات قرآن که نازل میشه، کم کم بساط خیلی چیزها تو مدینه داره جمع میشه به مرور، به تدریج با شأن نزول آیات که رخ میده. بعضی از زنان در مدینه هستند در اون روز که اینها میامدن مهاجرت میکردن، که اینها منشأ و شغل و درآمدشون از راه فساد بود، فحشا بود، لذا به پول و پلهی هم دست پیدا کرده بودن از این را. شغل اینها فحشا بود، این زنها توبه از شغلشون نکرده بودن چون درآمدشون از این راه بود. لذا دقت بفرمایید، مفسرین گفتن اینها توبه نکردن، اینها درآمدشون از طریق زنا بود و مشهور بودند اصلا به این نام. بعضی از مهاجرین که از مکه می آمدن با اینها ازدواج میکردن برای اینکه مشکل مالیشون حل بشه. مؤمنینی بودند که آمده بودن کمک حال پیغمبر باشن، به خاطر مشکلات مالی و اقتصادی و پولی میرفتن با اینا ازدواج کنن مشکلشون حل بشه. این آیه شأن نزولش اینجاست، حرم علی المؤمنین، اینجا گفته بر مؤمنین حرامه، کسانی که شغلشون فساد فحشاست مؤمنین نباید با اینها ازدواج کنن یا مشرکینی که اینطور هستن. لذا کسانی که تفسیر را در همین نوع اول گفتند با این شأن نزول حرم علی المؤمنین، یک حکم شرعی است. بعضی از مفسرین گفتن اینجا تقسیم شده، یه عده گفتن با این شأن نزول حکم شرعی خدا داده. فقهایی که تابع این نظر مفسرین هستن، فتوا بر ممنوعیت و تحریم ازدواج با مشرکین و افراد اهل فحشا دادند، فقهایی که تابع این نظر بودن. اما گفتیم تفسیر دیگری هم ما داریم، یعنی مفسرین دیگه، که به نظر میرسه خیلی با اهمیت نظر دوم مفسرین. بعضی از فقها تابع نظر دوم مفسرین هستن، حکم را حکم شرعی تلقی نکردن در آیه 3، حکم بر ممنوعیت و تحریم ازدواج مؤمن و مؤمنه با مشرک و زناکار ندادن، بلکه گفتن یک توصیه اخلاقی است آیه 3، حکم شرعی نیست. مفسری نظرشون، پس فقهایی که تابع این نظر هستن همونا گفتن حکم بر کراهت دادن در ازدواج، حکم بر تحریم و ممنوعیت ندادن، گفتن یک اصل اخلاقی است، مکروه مرد و زن مؤمن با افراد مشرک و فاسدی که توبه نکردن شغل و درآمدشون از راه فحشا ازدواج بکنن. اینا شدن دو موضوع. نکته سوم عرایض امشب، حالا با این مقدمه‌ای که عرض کردیم در دو تا نکته اول، راهکار مبارزه با فحشاچی، عزیزان من، من این رو در مقدمه عرض بکنم، ما نمیتونیم چشممون رو بر واقعیت‌های جامعه ببندیم. آمارهایی در جامعه هست که نشون میده متاسفانه مع الاسف فحشا و بیبندوباری وجود داره. هدف از در ایام الله دهه فجر انقلاب کبیر و عظیم اسلامی ملت بزرگمون هستیم، هدف از انقلاب کبیر و خبیر اسلامی ریشه‌کنی و مبارزه با فساد، چون انقلاب انقلاب فرهنگی است، انقلاب انقلاب اقتصادی نبوده که، انقلاب فرهنگی است، یعنی هدف مبارزه و ریشه‌کنی فساده، هدف تحکیم تدین مردمه، ایمان اسلامی مردمه. هدف از انقلاب اسلامی ریشه‌کنی و مبارزه با رباس، رشوه‌خواری، رذایل اخلاقی، مبنای این آرمان‌ها، آرمان‌های بسیار مقدسی است. اگر گاهی مشاهده میشه که حرکت به این سمت و سو ضعف‌هایی پیدا میکنه، نباید اصل موضوع رو نادیده بگیریم، اصل مسئله رو پاک بکنیم، باید راهکار و توصیه ارائه کنیم برای حل شدن مشکل، برای حل شدن موضوع حرکت بکنیم، راهکار ارائه بدیم، حرکت را پرشتاب بکنیم. ولی عموم مردم ما، اکثریت مردم ما آدم های مؤمن و متدینی هستن، تشییع شهدا رخ میده، ببینید میلیونی شرکت میکنن، این ادای احترام به مقام شهید، شهادت، این عزت برای این کشور، مردم متدینن. هدف از انقلاب اسلامی هم همین بوده، تدین مردم، عفاف و حجاب و غیرته. لذا باید دقت بکنیم. عرض کردم اکثریت جامعه هنوز مؤمنن، متدینن. شبهای قدر ما میبینیم ملموسه، مساجد پره، حسینی ها پره، تکایا پره، این تدین مردمه، ایمان دینی مردمه. ایام اعتکاف شما میبینیم مساجد جامعه پذیرا نیست، نمیتونه جوابگو باشه، پذیرای معتکفین باشه، مساجد عادی هم ثبت نام میکنن، این نشون از ایمان اسلامی مردمه، تدین و مؤمن بودن اکثریت جامعه است، آحاد مردم عزیزه، مردم مسلمانن، مؤمنن، متدینن. لذا فساد براشون سخته، فساد براشون هضم نمیشه. گاهی میبینیم حرکت به سوی این آرمانهای مقدس ضعیف میشه، برهه‌ای پیش میاد ضعیف، باید راهکار ارائه بشه، باید جهت شتاب پیدا بکنه، ولی اصل حرکت که مقدس و پاکه، مؤمنانه است، باید ببینیم گیر کجاست، اشکال کجاست، برطرف بشه. و همین دلیل من عرض میکنم چند تا امشب راهکار ارائه میکنم برگرفته از متن تعالیم پیشوایان اون علیه مصلات و سلام، برای اینکه این گیرها برطرف بشه، برای اینکه حرکت ما به سوی آرمانهای مقدس نظام مقدس و کبیر اسلامی جهت و شتاب بیشتری بگیره. چند تا توصیه عرض میکنم. در واقع این توصیه ها حفظ جامعه از فساده. اولین توصیه تحکیم بنیان خانواده، اولین توصیه ای که دین داره برای حفظ جامعه از فحشا، راهکار اصلی، خانواده ها را باید محکم مستحکم کرد. اگر عزیزان من مرد و زنی دچار فساد میشن، فحشا میشن، دلایل مختلفی داره، اما عمده دلایل برمیگرده به همین دو ستایی که من عرض میکنم: بیدقتی در روابط زن و شوهر. پرونده های قضایی رو نگاه کنید، بیدقتی در وظایف و حقوق زن و شوهر نسبت به هم، بیمهری زن و شوهر نسبت به هم، ارضا نکردن هم، اینا همه که عرض میکنم پرونده های فراوان وجود داره براش، اینا عمده دلایل فساده، فحشاست برای زن و مرد. در کلام نبی مکرم مرو مجلسی در بهار جلد 76 میفرماید که لعن النبی، سیر نویسان نوشتن لعن النبی متقافل عن زوجته. چقدر کلام با مسما و زیباییه. نبی اکرم لعنت میکرد مردی که از احوال همسرش غفلت کند نسبت به احوال. این تقافل و غفلت مرد نسبت به زنش بحث‌های مختلفی داره، ابعاد مختلفی داره، میتونه اقتصادی باشه، میتونه اجتماعی باشه، میتونه فرهنگی باشه. میتونه عاطفی باشه، میتونه دینی و اخلاقی باشه، میتونه جنسی باشه. دیشب راجع به تربیت جنسی عرض کردم، گفتم چیزی که نگفتیم، ننوشتن، کتاب کم بوده، تربیت جنسی اگر درست اعمال نشه انحراف جنسی میاره، انحراف جنسی گناه جنسی میاره، غفلت، شاید زن و شوهر نسبت به هم این تقافل وجود داشته باشه، ارضا نکردن هایی که من عرض کردم، اینها همه دلایلی میتونه باشه برای به هم خوردن رابطه همسری و در نتیجه فساد شکل بگیره. امام هشتم حضرت ابوالحسن رضا علیه الله تحیت و سنا، از جد بزرگوارشون امیر الموحدین حضرت اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل کردن که حضرت فرمودن خیر النساء و کم الخمس، پنج خصوصیت در زنان باشد زن برگزیده است. ممتازه. پس پنج زن برگزیده است، یا پنج خصلت در زنی باشد او برگزیده است. قیل یا امیرالمومنین و من خمس، سوال شد این پنج ویژگی چیه؟ این پنج گروه چه کسانی هستن؟ فرمود الحینتو، زنی که سختگیر نباشد در امور زندگی، مردشو شرمنده نکنه. ببین همش برای جلوگیری از فساده، برای جلوگیری از فحش. اگه میخوایم جامعه مانع خوبی داشته باشه در برابر فساد و فحشا، باید تحکیم کنی بنیان خانواده رو، چاره ای نیست. این توصیه مهمه. الحینتو، زنی که سختگیر نباشه. اللینتو، زنی که زبانش تیز نباشه. المعاتیتو، مطیع و پیرو باشه. در گناه نه، ما نگفتیم زن در گناه پیرو باشه. التي اذا قذب زوجها لم تكتهل بقمز حتى يرضى. این خصوصیات رو چقدر داشتم. اگر شوهرش از او ناراضی است، پلک بر هم نگذارد، استراحت نکنه، مگر اینکه شوهر را رضایت شوهر را جلب کند. حضرت زهرا صلوات الله علیها در بستر مرگ، در بستر شهادت، اما از شوهرش امیرالمومنین سوال میکنه که پسرمو از من دروغی تا حالا شنیدی؟ خیانتی دیدی؟ گفت پناه بر خدا. علی گفت پناه بر خدا، دروغ از تو، نافرمانی از تو. ببین نگرانی یک زن. و اذا قاب عنها زوجها حفظته فی غیبته، اگر همسرش غیبت داشت در نبود همسر، حافظ اموال او باشد، حافظ ناموس او باشد. فتلک عامل من عمال الله، همچین زنی عاملی از عمال خداست. و عامل الله لا یخیب، عامل خدا که خیانت نمی کند. ببین چقدر زیبا امیرالمومنین امام هشتم صلوات الله علیه از زبان جد امجدش حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه این روایت بسیار زیبا، پنج خصوصیت برای زنی که انسان رو عاقبت به خیر میکنه، هم خودش عاقبت به خیر میشه، هم شوهرش عاقبت به خیر، هم فرزندانش و هم زندگیشو، در واقع اجتماع عاقبت به خیر میشه، چون اجتماع از به هم رسیدن این رودخانه‌های کوچک خانوادگی است. اینا میشه اجتماع. خانواده ای عاقبت به خیر میشه، اجتماع عاقبت به خیر میشه. خانواده ای درگیر ناهنجاری بشه، اجتماع درگیر ناهنجاری شده در واقع. آیه 5 سوره نورانی تحریم ویژگی‌های یک زن خوب رو معرفی میکنه. به پیغمبر میگه همچین زنی لیاقت شایستگی داره که اسم تو روش باشه، همسر تو باشه، با همچین زنی ازدواج کن. خصوصیات چیاس؟ مسلماتن، مسلمان باشه. مؤمناتن، این دیگه مشخصه، با ایمان باشه. قانتات، در حال راز و نیاز عبادت ترک نشه. تائبات، اگر اشتباهی کرد اهل توبه باشه. عابدات، عابد. سائحات، هجرت کننده از گناه. خصوصیات در یک جمله اگر ما بخوایم آیه 5 سوره تحریم چی میگه، دستور ویژگی های زن مؤمن رو به پیغمبر میگه در یک جمله، یعنی او متدین باشه و مطیع شوهر، در یه جمله. این خصوصیت در گناه نه، بس من عرض من گناه نیست، مطیع شوهر نه، در گناه کمک حال او باشه، پشتیبان او باشه، مثل آسیه همسر فرعون، مثل بلقیس ملکه سبا بود، مشاورانش بهش گفتن با سلیمان بجنگ. این زن چقدر فهمیده و با شعور بود، گفت میرم سلیمان رو از نزدیک ببینم، ببینم آیا کلامش دعوت به خوده یا دعوت به بندگی کسی دیگریه، قدرت مافوقشه. رفت اسلم تو مع سلیمان، تسلیم سلیمان، گفت این مرد دعوت به بندگی خودش نمی کنه، دعوت به بندگی پروردگارش میکنه، پس آدم سالمی. چقدر فهمیده است. متاسفانه کتاب‌های کمی در شرح حال و خصوصیات زنان برگزیده تاریخ نوشته شده. گله‌مندی وجود داره. کتاب زیبایی در این زمینه مندم، کتاب جامعی است، مرحوم محلاتی علی الله مقام، کتاب ریاحین و شریعه رو نوشته. کتاب بسیار جالبه، شرح حال زنان برگزیده تاریخ. مثلا از زن یاد میکنه به نام نفیسه خاتون که مزار ایشون در مصر و در شرح حالش نوشتن نفیسه خاتون 6000 بار ختم قرآن داشته. زن نورانی و معنوی. روزی هم که از دنیا رفت روزدار بود. شرح حال زنان برگزیده رو نوشته. کتاب ریاحین و شریعه کتاب بسیار جالبی. ای بر مطالعه خواستید کتاب. پس یکی از راه‌هایی که حفظ جامعه از فساد و فحشا میکنه تحکیم بنیان خانواده است. اسلام تاکیدش اینه. پس ببینید اگر شتاب گرفته میشه گاهی در حرکت به سوی آرمان‌های مقدس نظام، میبینیم که یه پاشینه اینجا لنگ میزنه، اینجا رو باید درست کنیم، اصلاح کنیم. تحکیم بنیان خانواده، این باید اصلاح بشه. حرکت ما، نگاه ما اصلاح بشه. دومین راه حفظ جامعه از فساد تقویت معنویت. حرکت فرهنگیه. تقویت معنویت بر این اساس حرکت شروع شده و انشالله تحویل صاحب اصلی خواهد شد. تقویت معنویت. مرحوم مجلسی اعلی الله مقامه در بهار در حالات معنوی حضرت سید ابا محمد حسن مجتبی علیه آلاف و تحییت و سلام می نویسد یوسف آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم حالا عرض خواهم کرد چرا ایشون به این نام معروفه در بین دوست و دشمنش تو همین شرح حال حضرت اصلا. ایشون نقل میکنه که حضرت امام مجتبی صلوات الله علیه در حال نماز بوده، یه زنی آمد، خیلی هم رعایت آداب و نزاکت ظاهری رو نکرد، مقابل حضرت نشست. امام فکر کردن که او کاری داره، سوالی داره. امام نمازشون رو سلام دادن، فرمودن که کاری داری؟ دعوت به شر و فحشا کرد امام رو، معاذالله. امام فرمودن که لا تحرقینی به نار، من رو به آتش دعوت میکنی؟ و یبک، شروع کرد گریه کرد. وشتد بکاءه بکت لبکاءه، از بس با صدای بلند گریه کرد وجود مبارک سرورم ابا محمد حسن مصطفی علیه السلام. اون زن شروع کرد گریه کردن که غلط کردم، توبه کردم از شدت گریه ابا محمد. فدخل الحسین علیه السلام و رآهما یبکیان، امام حسین آمد رد بشه، مسجد پیغمبره، آمده نماز مستحبی چیزی بخونه، امام حسین کنار داداشش رد شد، دید با این خانم نشسته رو در رو داره گریه میکنه، این زنم داره های های گریه میکنه. چقدر حیا، چقدر عفاف، اینا منشأ و سرچشمه حیا هستند، عزت و بزرگی و ارزشن. نپرسید چه خبره. نوشتن فجلسه یبکی، امام حسین هم یک گوشه ستون مسجد نشست، شروع که گریه کرد از این حالات برادرش امام حسین. هیچی هم نپرسید چیزی شده برادر، هیچ. چند وقت بعد امام حسن برادرشون امام حسین رو صدا زدن، فرمودن داداش یوسف رو دیشب در خواب دیدم، اولین بار بود یوسف نبی رو حسین در خواب دیدم، چقدر زیبا بود یوسف. به او گفتم خوش به حالت، چقدر با آبرو زندگی کردی، چقدر با عفاف بودی، چقدر با حیا بودی، خوش به حالت. گفت حسن تو از من عزیزتری. گفتم تو در معرض وسوسه ابلیس گونه زلیخا قرار گرفتی؟ گفت زلیخا با این حال توبه نکرد، مرا به زندان انداخت چند سال، اما تو باعث شدی اون زن توبه کنه. یادت رفته یوسف آل فاطمه تویی؟ گفت حسین از خواب بیدار شد، لذا امام معروف شد به یوسف آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یکی از دلایل نامگذاری و تسمیه همینه، به امام گفتن یوسف آل فاطمه، یعنی تقویت معنویت. در سوره مورکه نور که موضوع بحثمونه، چقدر دستور به مردان میده، چقدر دستور به زنان میده، خیره به نامحرم نگاه نکنید، خیره خیره نگاه نکنید به نامحرم. به زنان میگه محرک راه نرید، محرک حرف نزنید، با ناز و عشوه سخن نگید با نامحرم. دستوراتی که توصیه به مردان، توصیه به زنان. سوره مورکه نور که موضوع بحث ماست، نکات تفسیری این سوره رو داریم عرض میکنیم تو این دوشه. این دستورات برای چیه؟ روش پرهیزه، روش سلبیه، نمیخواد زمینه فساد، یعنی تقویت معنویت. چقدر بده که تو بعضی مراکز دولتی میریم میبینیم مثلا مراکز آموزشیه، مثلا مراکز درمانیه، میبینیم رعایت نمیکنن حجاب رو، رعایت عفاف نمیشه، رعایت حیا نمیشه، تو برخورد با خودشون زن و مرد، تو برخورد با دیگران. شما کارگزار نظام دینی هستی، توقع وجود داره از کارگزار نظام دینی، توقع وجود داره، مردم توقع تدین دارن از کارگزار نظام دینی، توقع حجاب و عفاف دارن. لذا عرض من تقویت معنویت، تقویت معنویت مانع فساد میشه در جامعه، مانع فحشا میشه در جامعه. سومین راه حفظ جامعه از فساد، ترویج حلال. گاهی در برابر حلال خدا عکس العمل منفی نشون میدیم مع الاسف، اما در برابر حرام خدا و رابطه حرام عکس العمل منفی نشون میدیم. جوانت شرب خمر کرده، جوانت فساد کرده علیاذ بالله، خودت با نامحرم بگو بخند و شوخی داری، رعایت حرمت نمی کنی، رعایت عفاف کلام نداری. آه حالا مشکل جامعه ما حجابه، مشکل جامعه ما عفاف گفتاریه، پس چیه؟ با حل شدن همین عفاف و حجاب و حیاست که خیلی چیزها حل میشه. عکس العمل منفی در مقابل حرام خدا نشون نمیده، میگه طبیعی جوانه، آه مرتکب فلان کار شد، به اعتقادات مردم جسارت کرده، به مقدسات اهانت کرد، جوانه، ولی عکس العمل منفی در مقابل حلال خدا نشون میده. مثلا یه آقای سن و سالی ازش گذشته بود، همسرش سالهاست از دنیا رفته، آمد پیش پیغمبر. خوب دقت کنی، یه رابطه اینجوری دقت کنی، آمد پیش نبی اکرم. بعضی ها فکر میکنن اگر باباشون، بچه ها فکر میکنن اگه باباشون بعد از گذشت یه زمانی یه زن دیگه ای بگیره، بعد از مرگ مادرشون با یه زن دیگه ازدواج بکنه، کار حرامی انده، بیمهری به مادرشون تلقی میکنه. یک تفکر سطحی نگرانه، تفکر سطحی من اسمشو گذاشتم، بیمهری به مادرشون. آقا سیره معصومین بر ما حجت هست یا نیست؟ معصومین علیهم السلام بعضی از اون بزرگوارا حتی به 10 روز نرسیده بود مرگ همسرشون ازدواج میکرده، 7 بگیره، 3 بگیره، 40 بگیره، سال بگیره، 2 چه میدونم 5 چیزایی که مد شده، همه رو با تشریفات و زرق و برقهای همراه کردن که اصل موضوع تحت شعاست، اصل موضوع رو تحت شعا قرار داده، طرف مردش رو دفن میکنه نمیفهمه داره چه کار میکنه. گفتن اون زمانی که دفن میکنی باید خیلی مراقب باشی، خیلی کارا رو تلقین مجدد بخونی، چه کنی، جریده تا این بذاری، دستورات اسلام رها میکنه، به فکر رستورانه است که مردم اون آهار بده. یعنی همه چی هم تحت شعا قرار گرفته، اصل موضوع که تأکید و دستور پیشوایان ما علیهم السلام تحت شعا بعضی کارهای تشریفاتی پر زرق و برق و بیخودی بیهوده به معنای واقعی کلمه قرار گرفته. تنها انسانی که اینو به عنوان کارشناس دینی به شما عرض میکنم، تنها انسانی که از بد و خلقت تا انتهای خلقت توصیه به 40 یعنی 40 شهادت او، 40 از دنیا رفتن او شده، وجود مبارک سیدمون ابی عبدالله الحسین علیه افضل الصلاه و السلام ولا غیر. 10، 3، 7، 40 سال، 2 سال، 5 سال، 3 سال بیمهری به مادرمونه، حرف وفا یعنی چه؟ حلال خدا، این که میگم در مقابل حلال خدا عکس العمل منفی نشون میدیم، حرام خدا رو برای اون اهمیت نداره، عکس العمل منفی در مقابلش نشون میگذاریم. فرمود این شخص آمد خدمت پیغمبر، رسول الله فرمود الک زوجه، همسر داری یا همون بود که فوت کرد؟ گفت قلت الله، نه دیگه فوت کرد میدونید که. قال الک جاریه، کسی مد نظر داری؟ قلت الله، نه. حالا مثلا بچه هام ناراحت میشه. نبی اکرم خیلی بهش برخورد، فرمود و انت صحیح موسر، کار میکنه اینجا؟ گفت بله. فرمود پول هم داری که زندگی تو بچرخونم؟ گفت بله. گفت قلت نعم والحمدلله. گفت الحمدلله، هم زندگی میچرخه هم سالمه. پیامبر فرمودن فانک اذن من اخوان الشیاطین، پس تو از همکاران و برادران شیطانی. اگه میخواد کسی شیطان مجسم ببینه، همکارای شیطان ببینه، بیاد به تو نگاه کنه. گفت پناه به خدا میبرم. ترسید. گفت نمیخوام مصداق این فرمایش جناب عالی باشم. زوجنی قبل عن اقوم، قبل از اینکه اینجا بلند شم یه زنی برام پیدا کن، ازدواج کن. پیامبر فرمودن برای چی تنها موندی، مجرد موندی؟ کی به تو همچین اجازه ای داده؟ وقتی میتونی زندگی تو اداره کنی، دستت به دهنت میرسه، وقتی صحیح و سالمه بدنت. گفت نمیدونم چه این اتفاق افتاد، عذرخواهی میکنم، من توبه میکنم. پیامبر فرمود زوجتک کریمه بنت کلثوم الهمیری، دختر کلثوم همیری رو که به من سپرده بود، اونم سنش بالاه، آدم صحیح و سالم و با عفافی هم هست، دنبال شوهری براش بودم، میخوای؟ گفت خطبهشم شما بخونید. فرمود حتما. ازدواج صورت گرفتم. قرآن به جوانها نمیگه زن بگیرید، میگه زنشون بدید. آیه 32 سوره مارک نور، همین سوره مورد بحثم، زن بدید یعنی محدودیت ها را بردارید برای حلال خدا. عزیزان من، هر چه در مورد حلال خدا سخت گیری کنید، محدودیت ایجاد کنید، سنگ اندازی کنید، به همون اندازه متناسب اون حرام پیشرفت میکنه. هر چه حلال رو محدود کنید، حرام پیشرفت میکنه. پس چرا مانع ایجاد کنیم برای حلال خدا؟ لذا یک توصیه دیگه برای استحکام جامعه در مقابل فساد و فحشا و بیبندوباری و آلودگی بعد از تقویت معنویت این موضوعه که حلال خدا رو تبلیغ کنیم، ترویج کنیم در جامعه. این مطالبی که عرض کردم، سه تا موضوع ما عرض کردیم برای جلوگیری جامعه و مانع شدن از فساد در بروزش در جامعه. دو سه تا دعا کنیم. شب شب دعاست، شام شهادت حضرت صدیقه مرضی سلام الله علیه است. خدایا در دنیا و آخرت آبروی ما رو حفظ کن. خدایا در دنیا و آخرت ما رو شیعه واقعی اهل بیت زنده بدار. این دعا خیلی مهم بوده. شیعه واقعی یعنی سیره معصومین سرلوحه زندگی من قرار. بعضی وقتا ادعا میکنیم، به صرف زبان و لغلغه زبان ادعاست. خدایا ما رو شیعه واقعی اهل بیت و قرآن قرار بده. دلهای ما را به نورانیت قرآن و اطرت نورانی کن. شام شهادت حضرت زهرا، عذرخواهی میکنم خیلی هم مطالبم طولانی شد، زیاد مصدق اوقاتتون شدم، درد و دلی بود. شام شهادت حضرت زهرا، حضرت فاطمه مرضیه سلام الله علیها چند تا وصیت کرده به امیرالمومنین صلوات الله علیه، وصیتایی داشته. اول وصیت کرد که پسرمو فرزندانم پس از من یتیم میشن، ما با دو حرفی بزنی ناراحتشون بکنی، مادر از دست میدن بچه ها، ما با دو صدا بلند کنی بر سر بچه ها، بچه ها دل نازک شدن مدتیه، مادر بیمار بوده، حالا هم که مادر از دنیا میره، چشم دختر پیغمبر. علی جان، دستور یک تابوتی رو، ساختن تابوتی رو دادم به فزه. برای چی؟ بنت رسول الله، برای اینکه در تشییع جنازه بدنم مشخص نشه. که میگم اینا سرچشمه حیا و عفاف و عزتن، تمام ارزش های انسانی و الهی در وجود اینا خلاصه شد، اساره ارزش ها و فضایل اخلاقی هست. علی جان شبان غسل بده بدنم رو، بر من نماز بخون، منو دفن کن، اجازه نده اونا که حقم رو غصب کردن اذیت و آزارم کردن، ناراحتم کردن، آزارم دادن، اونها نیان در تشییع جنازه من شرکت نکنن، در حمل تابوت من شرکت نکنن، نماز بر من نخوانن، راضی نیستم علی. خب پس اینجوری جمعیت خیلی کم میشه دختر پیغمبر، شبانه مرا دفن کن، واضح شبانه مرا دفن کن. چشم علی جان، الان یه مقداری از سوره یاسین برام قرآن بخون دلم آرام بشه. عرض من اینه، یا بنت رسول الله، اینجا دل شما با صوت قرآن علی آرام شد، اما دلها بسوزد بر دخترت عقیلت العرب زینب. وارد مجلس یزید شد، لباسهاشون کوتاه بود، وا اسفا، نوامیس علی با لباسهای کوتاه وارد شد، خلیفه فاسد شرابخوار یه سفره سفره قمار و یه سفره سفره شراب و یه سفره میان تشت طلا سر بریده برادر زینب را قرار داده بود. تا عقیلت العرب وارد شد به این زن و بچه ها فرمود بشینید، نامحرم ها قد و بالاتون رو نبینن، اما دل زینب مضطربه. چگونه آرام بشه دل زینب؟ صوت قرآن رو گفته. با زبان حال زینب گفت با رأس حسین، خصم خواند خارجی ما را، یا اخا قرآن بخوان. سر بریده شروع کرد به خوندن قرآن، همه متوجه سر حسین شدن، نظرها معطوف او شد، نگاهها از زینب گرفته شد، اما دلها بسوزد. یزید دست برد و چوب خیزران شد. این بچه ها می دویدن خود رو به دامن امه می داغدن، امه نمی بینی یزید بابامونو کتک می زن. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا